باشم، یه روزی هر کسی باشم، حساباشونو پس میدم.
گفتم گفت عنوان میان برنامه‌ای بود با موضوع حق الناس و انفاق. ساعت 3 بامداد.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش، بعد بپاشه روی بوم. جونشو باید
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفانه. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
به نام خدا. سلام بر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراهان صمیمی برنامه ملاقات. بسیار خرسندیم که بار دیگر خداوند به ما توفیق خدمتگزاری و همراهی شما بزرگواران را عطا کرده. من علیرضا محمدی هستم و مطابق معمول برنامه‌های ملاقات امروز هم به همراه همکارانم قرار هست با یکی از نویسندگان سرشناس سرزمینمون به گفتگو بنشینم، جناب استاد محمد کاظم مزینانی. قربان سلام، وقت بخیر، سپاسگزار که ما رو به حضور پذیرفتید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خوشوقتم که در خدمت شما هستم.
تقاضا میکنم جناب استاد، ما در هر برنامه به دیدار بزرگان اهل علم و ادب و هنر و فرهنگ این سرزمین رفتیم و خدا رو شکر تا اینجا برنامه های بسیار پرباری بوده. برای خود من این گونه بوده، برای شنوندگان هم بازخورد هایی که گرفتیم همین رو نشون میده. جناب استاد مزینانی، همه شما رو به عنوان یک نویسنده و منتقد ادبی میشناسند و خب فکر میکنم به عنوان یک چهره به ویژه در زمینه ادبیات کودک و نوجوان هم سالها مطرح بوده اید و هنوز نامتون مطرحه. اما یه نکته خیلی جالب وجود داره و اون اینه که شما به غیر از نویسندگی در عرصه کتاب کودک شهره به نام و عنوان دیگری هم هستید. به عنوان رمانشناس هم شما رو میشناسند و من اتفاقا هم گفتگو رو از همینجا شروع بکنم، یعنی از دو رمان معروف شما که به فاصله یک سال از هم منتشر شد، شاه بی شین و آه با شین. رشته کلام رو به خود استادی میسپارم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که من وقتی که دیپلم گرفتم تهران اومدم، شهرستانی بودیم، دامغانی. اجداد ما مزینان به دنیا اومدن اونجا. قسمت این بود، تقدیر ما این بود که یه پدر بزرگی داشته باشیم که از سربازی فرار کنه بیاد دامغان و اونجا ازدواج کنه و ما ها در واقع از پس رو به دنیا بیاییم. در واقع یه حکایت شاید به ظاهر خنده دار، خیلی طنزآمیز، سرنوشت ما رو اینجوری رقم زد که نیمیم زد ترکستان، نیمیم
سفرغانه. و این جالبه، حالا برای خود من سوال بود که چرا اهل دامغان و چرا مزینانی. برحال پاسخ این سوال رو شما دادید. حالا برگردیم باز به همون شاه ویشین و آه باشین.
خدمتتون عرض کنم، خواستم بگم که بله، وقتی ما تهران اومدیم ادبیات کودک به نوعی تقدیر ما شد.
بله،
چون با کیهان آشنا شدم از طریق یکی از بزرگواران که به شهادت رسید بعدها،
روحشون شاد، کاش نامشون رو بگید.
بله، سید حسن شاه چراغی که بله، نماینده امام در مؤسسه کیهان بود. از طریق ایشان همون سال اول که تهران اومدم برای کنکور دادم و دانشگاه تهران اومدم، جذب کیهان شدم و کیهان بچه‌ها. چون قبل شعر میگفتم،
بله،
از 14 سالگی ما همه ایرانی‌ها، خب هر کی بگه شعر گفتی میگه آره، بچگی من شاعر بودم.
بله،
ما هم بالاخره گزیری از این نبود. بعد که کیهان بچه‌ها مشغول کار شدم و سال 63-64 استخدام رسمی و کار زدن‌های رسمی، هر روز صبح بعد می اومدیم کارت می‌زدیم و میادیم شعر میگفتیم. یک تناقض خیلی خنده‌داری هم بود که و بالاخره باید مرخصی میگرفتیم، مرخص ساعتی میگرفتیم، کارمند رسمی بودن در این حال باید شعر هم میگفتیم. خیلی سالی عجب غریبی بود. شعر کودک اون موقع شعر گل و بلبل بود، به سنتی که از زمان گذشته، زمان پهلوی وجود داشت. بزرگانی که بودن، آیه کیانوش، یمین شریف، بچه ها یه موجود پاک و فرشتوار بودن. خب وقتی که ما شروع کردیم سال 64، اولین شعرهایی که من گفتم و فضاها در واقع عوض شد. ما اولین بار شاعرانی بودیم، میتونیم ادعا کنم که از خیابان گفتم، از ته سیگار گفتم، از گربه‌های لاغر که زیر جوه آب زندگی میکردن،
بله،
بچه‌هایی که پدرشون زندان بود، فضای تنگ و تار و خفقان‌آور مدارس که من خودم درس خوانده بودم،
بله،
آسمان چون پشمک، ابرها آسمان چون سینی، ابرها چون پشمک، از خودم میپرسم هی چرا غمگینی. یه فضای خاصی که به حال خوشبختانه این موج باعث شد که فضای شعر کودک و نوجوان عوض بشه،
بله،
امروزی تر بشه، واقع گراتر بشه. و بعدش هم که جنگ پیش اومد، جبهه و شهادت و کلن
همه اینا کلن به شعر کودک راه پیدا کرد.
بله، یعنی شعر کودک اصلا متحول شد اون دهه و بهترین سالها و طلایی‌ترین سالهایی بود که کیهان بچه‌ها 7-8 نفر بودن که گرد هم جمع می‌شدن، جلساتی بود و اون سالهای عزیز، سالهای از دست رفته، سالهای قشنگ و رویایی که ما انشان به شعر کودک پیوند خوردیم که همچنان خودم رو در واقع شاخه‌ای از اون درخت عزیز و نازنین میدونم.
خب من خیفم یاد اینجا سری بریم سراغ شاه بیشین و آه باشین. عذرم میخوام از شنوندگان عزیز، من خیلی دوست داشتم از اینجا کلام رو شروع کنیم، ولی چیزایی که شما گفتید اینقدر برام جذابیت داشت، به هر حال این رو میذارم برای وقتی که بهش بپردازیم در مورد این دو رمان. فضای کار برای کودک یک فضای در واقع به قول شما پیش از اون گل و بلبل بود، بعد یه مقدار رئال میشه، واقع گراتر میشه بعد از اون. شما در این زمینه خیلی قلم زدید در زمینه کار کودک، کاش اصلا به این بپردازیم که چی شد که به کار کودک شما علاقه‌مند شدید؟ این فقط به این که شما پیش از اون که وارد کیهان بچه‌ها بشید و در دوران نوجوانی از 13-14 سالگی شعر بگید فقط بر نمیگره، چون ممکنه اون شعرها هر چیزی بوده باشه، غزل عاشقانه ممکنه بوده باشه با احساسات جوانی و و و و. چه شد که شما رو به دنیای کودک آوردید اصلا جناب استاد؟
خب حتما شخصیت خودم یا درونیات خودم تطابق داشته با این دنیا، نمیتونم بگم چون فقط کیهان بچه‌ها بود و من اومدم تهران و استخدام مؤسسه کیهان شدم صرفا شعر کودک گفتم، خب این دلیل کافی لازمی نیست. حتما خب به هر حال علاوه روحی و شخصیتی نزدیک بودم این فضاها، شخصیت داشتم، بالاخره کودکانگی برام مهم بود، هنوزم مهمه تو کارهای حتی بزرگسالم که میکنم، کودکانگی برام خیلی اهمیت داره. و خب گفتم خدمتتون که ما بچه‌ها اکثرا شعر کودک شعر بازگشت به روستا بود. این چیز کلیدی رو بگم خدمتتون که فراموشم نشه، این که همون باید برگردیم روستا، شهر بده، شهر دود و آلودگیه، شهر کثیفه، ده که میگم نسل ما الان من شروع کردم به گفتن و بعد بچه‌های دیگه، این که نه شهر خیلی قشنگه، شهر خوبه، حتی همین تهران هم زیبایی‌هایی داره. چون من حاشا دلیلش این بود که نسل قدیمتر بیشتر از روستاها اومده بودم و این حالت حس نوستالژی که بازگشت به روستا رو دائما تو شعراشون تو داستان‌ها تکرار می‌کردن. ولی خب چون من شهرستان شاید آمده بودم، برای شهرستان که نزدیک تهران بود، فضای شهری رو بیشتر بازتاب میدادیم، فضای رئال رو. خدمتتون عرض کنم بله، حتما معتقدم که کودک درون من که با زنده است همچنان، بازیگوش اگرچه خودم به میان سالی رسیدم، کودک هنوز وجود داره، بازیگوشه و تو رمان های منم جست و خیزش میشه تماشا کرد، شیطنتاش و رندیاش و بله بازیگوشیاش.
آیا در دوران کودکی شرایطی به وجود اومده بود یا به گونه ای رقم خورده بود داستان که شما علاقه مند بشید به عرصه نویسندگی و شعر، اونم به خصوص بازم میگم با فضای کودکانه، برای اون ذات خودتون که داستانش کاملا مشخص، آیا دوران کودکی این زمینه برای شما فراهم شده بود؟ شاید یه مقدار بد نباشه از فضای خونه و اون موقعیت هم بگید.
آره خب، حالا باید شاید توضیح بدم که نسل ما هم متولد 42 هم، بهمن 42، کودکانگی طولانی داشتیم، دوره کودکیمون کوتاه نبود برخلاف بچه های امروز. بعد کودکی یکی هم کودکی پربار و ناب و اصیلی داشتیم، بچه هایی بودیم که یه پامون تو در واقع خونه بود یه پامون بیرون بود. در این حال نسلی بودیم که تو مدرسه همه شبیه همدیگه بودیم، نسل خاصی بودیم که همین نسل بعدها تو جبهه جنگید، به شهادت رسید، نسلی بود که بیشتر خودش رو فدا کرد. میگم این نسل خاص که یه پامون دوره پهلوی بود، دوره
با طبیعت بیشتر سر و کار داشتید، بازی‌های کودکانه می‌کردید،
دقیقاً با زندگی گسترده داشتیم، پدر بزرگمون حضور داشت، مادر بزرگ، خانواده‌های گسترده‌ای که کودکی رو با همه جوانبش تجربه کردیم. این کودکانگی بالاخره بازتاب پیدا می‌کنه دوره کودک ما. بلافاصله 18 سالگی اومدم تهران و کیامچام مشغول شدم، فاصله چندانی با کودکی و جوانی خودم نداشتم و به اضافه اینکه انقلابی رخ داده بود و ما با انقلاب بالغ شده بودیم، تا چشم باز کرده بودیم و دیدیم که انقلاب شد. این انقلاب هم تأثیر خودشو داشت که حالا بعدا بیشتر توضیح میدم.
خب پس حالا با این مقدمه بریم سراغ همون شاه بیشین و آه باشین.
در خدمتتون.
تقاضا میکنم.
خواهش. گفتم قبلا خدمتتون که انقلاب یک پدیده شگفت انگیزی بود که سرنوشت نسل های ما رو متولدین شاید بگم مثلا 35 تا 45 به شدت دگرگون کرد.
بله.
نسلی بودیم که در دوره بلوغ بلافاصله با پدیده رو برشون مثل جنگ، انقلاب، خانه تیمی، برخورد تروریستی، حسفی، یعنی خیلی دوره عجیب غریبی بود برای ما. نه اونچنان تجربه های بزرگی داشتیم بتونیم تحلیل کنیم ماجرا رو، ولی چیزی که میتونم بگم سوال راز بزرگ که بله. چی شد که انقلاب شد، یعنی این سوال بزرگ بود، راز بزرگ بود. بله میتونیم خیلی تحلیل ساده کنیم بگیم بله شاه بد بود، شاه خائن بود، مثلا غارتگر بود، نظام پهلوی نظامی بود که به ندای مردمش گوش نمی کرد، از مردم فاصله گرفت و فلان، میتونیم اینو تحلیل کنیم. ولی برای نویسنده خب یا نویسندگی میگم دوره انقلاب بالغ شده کافی نیست. این سوالا دائما تو ذهن من بود و به جرئت میتونم میگم همه این سالها بعد از انقلاب کتابی نبود درباره دوران پهلوی من نخونده باشم، مدارک، اسناد، کاخهای دوران پهلوی.
یعنی اینو تا اواخر دهه 70 شما این سوالات رو هی پی بله جواب داشتید.
بله دائما من همزمان که میگم حالا کاری کودک نوجوان انجام بله. میدم که خیلی دور از این فضاها به ظاهر و شعر میگفتیم برای مثلا فرض بفرمایید یه بچه که تو مدرسه احساس دلتنگی میکنه یا یک آهویی که توی دشت مثلا
دویدم میگفتین.
بله خیلی ساده، ولی در این حال تو ذهن من دائما چرخ میخورد که خب چه اتفاقی افتاد، چی شد که این مسئله به وجود اومد. چون بلوی از کودکی پرتاب شدیم به فضای پر از تنش و التهاب. این بود که خب اولین سال بعد این دنبالین رفتن که خب شاه کی بود، اون شاهی که بالاخره ما تو تظاهرات بله شعار میدادیم، بعد شعار می نوشتیم رو دیوارها،
بله.
سنگ پرتاب میکردیم به شیشه ها، به مامورا، مثلا مامورا رو تهدید میکردیم که خب این شاه، شاهی که سرنگون شد، بالاخره شخصیتش چی بود، خودش کی بود، چی بود. این چرایی ها تو ذهن من دائما چرخ میخورد، به اضافه که مطالعه میکردم خیلی، شاید بگم تمام این سالها یکی از بزرگترین یا چی رو بتونم بگم، یکی از مهمترین موضوع تو ذهن من، دغدغه های ذهنی من همین موضوع انقلاب 57 بود.
بله،
این بود که خب شروع کردم به نوشتن، بعد چون اسناد میگم قبلا مطالعه کردم، دوباره رفتم سراغشون برای اینکه به درک و دریافت جدید نسبت به شخص شاه برسم، باری انسان که این چه خصوصیت ذهنی داشته، چه اخلاقی داشته. خدمتتون عرض کنم که رفتاراش چی بوده، ایام بیکاریش چی کار میکرده، روابطش با اشیا چه جور بوده، روابطش با آدمها، روابطش با حیوانا، وقتی سوار هواپیما میشده هزاران پایی کشورش رو چجوری میده. خب این سوالا خب خوشبختانه مدارک زیاده، مگر یه موقع از قاجار رو میخواییم بررسی کنیم، خب مدارک بله. خیلی کمتره. دوره پهلوی
تاریخ نگاری تا بیشتر
بخواییم بله. بله مدارک مستندات خیلی زیاده وجود داره. این سوالا بالاخره باعث شد که دنبال شخص شاه شاه بیشون نوشتم، سعی کردم به شاه تا اونجا میتونم نزدیک بشم، حتی درکش کنم که مخصوصا بعد از فرار از ایران چه حال هوایی داشت، لحظه مرگ و مریضی های وحشتناک از سرگذران چه تأثیر بر روح روانش گذاشت.
چه این کتابم تقدیر شد البته در کتاب در جشنواره‌ای که گرفتم برای داستان‌های انقلابی،
بله.
این کتاب هم تقدیر شده است و برای کتاب خواندنی است.
بله، شاید از این باب که اولین بار به نظام پهلوی شخصا آخرین پادشاه ایران از منظر داستانی نگاه،
بله، رمانی در واقع، بله،
با عناصر داستانی در واقع دوران پهلوی بازپرداخت شده.
بعد آه بیشین چطور نوشته شد؟ چون این دو هر دو اسمشون شبیه آه باشین، از میخوام تکرار
بله،
بکنم،
بله، اسمای گورزرنده
تکرار من بکنم. خب پس بعد از اون آه باشین رو شما به فاصله تقریبا یک سال بعد از این کتاب نوشتید، اسم هر دو شبیه همه،
بله.
شاه بدون شین میشه آه، اما آه باشین میشه شاه. این به هر حال بازی با کلمات هم هست،
بله. خب به جرأت بتونم میگم اسم شاه بیشین همون آه، بخوام همه اون 80-90 هزار کلمه رو حذف کنم در رمان، بله. شاه بیشین میتونم یه آه بذارم،
بله.
دقیقا رمان میشه گفت شاه بیشین مساوی با آه، یعنی هم آهای شاهانه است که محمدرضا پهلوی میکشه و شاه که خود کلمه شین یه بازیگوشی داره، به تشخصی داره، بله. اون شاه در واقع شینش از بمیر آه،
آه
جلد دوم. خب ما به این نتیجه رسیدم، به این فکر افتادم که خب ما شاه رو توصیف کردیم، بازپردازی کردم، خب حالا پدر من که انقلاب کرد کی بود؟ آیا پدر من همون پدری که میشناختم، پدران ما در واقع که انقلاب کردن در دهه 70 یا 80 عمرشونن، اینها چه انگیزه‌ای داشتن، چه خدمتان هم دنیای خاصی داشتن، نگاهشان به جهان چگونه بود، آیا الان از اونجا که اصلا راضی هن، خرسندن. ببینید این سالا در جلد دوم سعی کنم یادم انقلابی رو توصیف کنم، کالا جلد اول از نگاه بالا به پایین بود، نگاه دوم از پایین به بالا، در واقع نگاه برعکس میشه. این که آدم انقلابی که تو خونه تیمی میرفتن و مبارزه میکردن با شاه، چه سیر و سلوکی که داشتن، چگونه برخورد میکردن، میزان صداقتشون چقدر بود. و خدمتتون عرض کنم که و بعد که ما اصلا سرنگون کنن شارو، چه تزی، چه ایدهی داشتن، چه اندیشهی داشتن پس از اون. دنبال این سوالا بودم که خب در نهایت این که چون زمان شیوه روایت رمان همجوری که همزمان حال توصیف میشه، همزمان بله. گذشته، همزمان حال این آدم انقلابی توصیف میشه در بستر بیماری، همچنان که شاه در بستر بیماری بود و گذشتش تو جلد سوم. کالایی میخوای توضیح بدم شیم
بله
بیشیم دیگه، سرنوشت خود ماست که
بله.
حالا ما چه کاره ایم در این در واقع تاریخ معاصر، نسل ما چه کار کردیم و در کجا حضور داریم.
سپاسگزارم. این در واقع نکاتی که فرمودید شاید کمتر جایی در موردش به این صورت شنوندگانمون بتونن مطلبی رو داشته باشن که بخونن. ما به صورت مجموع در یک گفتگوی خودمانی اینها رو از زبان خود شما شنیدیم. سپاسگزار. اشاراتی کردید وقتی که صحبت از نویسندگی برای کتاب کودک و حتی در مورد این کتاب، کتاب شاه بیشین، در دوران کودکی خودتون و شرایطی که گذراندید. بد نیست برای اینکه آشنا بشیم با آنچه که از شما محمد کاظم مزینانی امروز رو ساخته، اگر اجازه بدید یه به قول سینمایی ها یه فلاشبکی داشته باشیم به اون گذشته ها. بریم ببینیم که از سال 1342 که شما در دامغان به دنیا اومدید چه گذشته بر شما. نرم نرم با هم بیایم تا روزگار حاضر. دغدغه هایی که دارید و شرایطی هم که در واقع مطلوب هست قطعا در این میان خواهید فرمود. فرمودید که پدر بزرگی عاشق پیشه از سربازی فرار میکنه در دامغان و بعد فرزندانی که به بار میان در واقع دیگه دامغانی هایی هستند که نسب به مزینان میرسونن. شما به دنیا اومدید، در چه فضایی رشد کردید از اون دوره و دوران مدرسه رفتنتون، تأثیراتی که دیگران بر شما گذاشتند؟
خدمتتون عرض کنم من در یه روز سرد زمستانی که مادرم باردار بود و مسجد جامع دامغان رفته بود، مسجد جامع دامغان هم از بنای قدیم سلجوقیه، فضای باستانی، وقتی که در نماز خوندم بود دردش میگیره و بالاخره با کمک مادر بزرگم خودش میرسه خونه و زایمان میکنه. جالب اینجاست که روزه بوده، ما رمضان بوده، مسجد بوده، روزش هم نمیشکنه، هرچه اصرارش میکنن که روزه رو بشکن موقع زایمان و این مخالفت میکنه تا بعد اینکه زایمان میکنه روزش رو نمیشکنه. این هم نکاتی که مادرم همیشه تأکید داره که تو رو با دهن روزه به دنیا، دهان روزه به دنیا آوردن. بله خب یه خانواده سنتی، مادر پدر اجداد من همه بیشتر بنا، معمار، معمار هم تیپ خاصی هم مثلا خیلی فرق بکنم با طبقه اینو که کاسبن، بازرگانن، مغازه دارن یا کارمندن.
بله
یه خانواده متکثر، خانواده یک وقت جمع می شدن، پسر عموی بابا هم مثلا همون نقشی داشت که مثلا برادر من، این خیلی نزدیک بودن. ای مهمونی می رفتن کجا میریم؟ مثلا میریم خونه شوهر دختر خاله مثلا مادر. اینقدر نسبت ها دور، در این حال نسبت ها نزدیک، یعنی اینقدر به هم نزدیک بودن. خب این طبقه ای که پدرم خب با بنوی شروع کرد، تهران بود، از تهران رفت شهرستان، کم کم رشد کرد. این دقیقا همزمان میشه با تحولات اجتماعی اواخر دهه 40. رشد طبقه متوسط در ایران خیلی سریع شد. پدر من هم خب مستثنا نبود، درآمدش روز روز بالاتر میرفت، تبدیل شد به یک معمار کنتراتچی و خب وضع اقتصادیش همطور که اموهای من همسایه ما نگاه میکنم، خاطر که همه رو نگاه میکنم، همین رو بعدشون دم بدم بهتر میشد. بچه هاشون حتما درس میخوندن، حتما دیپلم میگرفتن، حتما رویا آرزوی متفاوتی داشت. ما نسل قدیم، ما مثلا دانشگاه میرفتیم.
بله.
که نسل قبل از ما باید به بنایی فکر میکردن، اینکه برن مثلا سقف ضربی رو حتما یاد بگیرن، چون عیب بود باید. مثلا نسل قبلی ما سقف ضربی نمیتونست بزنه، ولی برای ما حتما میرفتیم مثلا مهندس میشدیم، دکتر میشدیم، خلبان میشدیم. هم دست ما بودن که بیشتر خدمتتون اشاره کردم سال
بله
قبل که بیشتر مهندس و دکتر و خلبان و این رد. خب این اتفاقات اجتماعی که توی خانواده ما هم بی تأثیر نبود اتفاق افتاد. تلویزیون اومد توی خانواده که معلومه پدرم نگرفت به خاطر مسئله بودنش، تلویزیون رو نخرید. سینما بود، مظاهر مدرن و امروزه زندگی بود، بی‌حجابی بود، سیاست‌های خاصی که در مدارس تبلیغ می‌شد، چهارم آبان بود، فش هوا کردن‌ها، جاوید شاه گفتن‌ها. هرچی این توسعه اقتصادی بیشتر بود، رشد طبقه متوسط بیشتر می‌شد، مذهب بیشتر خودش رو نشون می‌داد در خانواده‌های ما. خدمتتون عرض کنم دیگه به جایی رسید که حتما مسجد نماز می‌خوندیم، روزه حتما باید سر بلند می شدیم. تضاد مذهبی هم به شدت نوز می گرفت. این دهه اینطور یادم وقتی به انقلاب رسیدیم همه ما یه پا مسجدی بودیم، دست ما میگم به کاباره نرسیدیم، نسل ما به مسجد پامون باز شد و بعد مسجد از انقلاب هم که به جیپ و این قضایی ها
بله.
حتی به نسل ما به مدیریت هنو نرسیدن، نسل دهی چهل یا مدیریت بکنه اگر آخر رئیسون قبلی رو بگیرین دهی 38 بود، مدیریت 38 بود، هنو مونده تا 42 یا
بله.
به سلسل مراتب قدرت برسن. همین حالا یک کلیتی رو گفتم خدمتون که به این وضع بود.
تو خونه مطالعه باب بود؟ یعنی کسی اهل کتاب خوندن بود تو خونه شما آیه مزینانی؟
بله، کتابایی که چون میگم پدر خودم چون درس خونده بود، تحصیل کرده بود نظام قدیم، مادر من درس بله. خونده بود و دامایی داشتیم که دانشجوی پزشکی بود و این کتابای صمد بهرنگی، مجلات پیام اسمش رو فراموش کردم، قم در می اومد
بله.
کتاب روزنامه که حتما در خونه ما می اومد، روزنامه کیهان حتما آبونه بودیم. ولی خب کیهان بچه ها من نمیتونستم بخرم چون تنبیه می شده کیهان بچه ها، چون که بیشتر طاغوتی بود
بله.
پول جمع می کردم، پنهانی می خریدم، پنهانی می خوندم و پنهانی پاره می کردم که پدرم نبینه، چون مخالف بود با خوندن کیهان بچه ها. همجور که با دیدن تلویزیون، من یادم چند باری کردم تلویزیون دیدم، حتی تنبیه شدم، موها مجبور شدم بزنم از ته
بله.
چه دفتم تلویزیون دیدم. این را اشاره بار کد میدم که داشتید که فضا
بله.
چه شکلی بوده که ماها نسل خاصی بودیم که با آرزوهای متفاوت و سرنوشت متفاوت.
از دوران مدرسه هم برامون بگید. برها شما قطعا دوران مدرسه‌تون با توجه به اینکه سال 42 متولد شدید و سال 57 انقلاب شده، توی این فاصله شما دوران مدرسه رو میشه گفت دو سومش رو حدوداً گذروندید و یه قسمتیش عملا افتاده بعد انقلاب. از این دوران هم برامون بگید، اون تلاطم ها و اون شرایط اجتماعی قطعا در مسائل مربوط به نوع تربیتی که میشد در مدارس هم مؤثر بوده. محمد کاظم مزینانی وارد مدرسه شده، میخوایم ببینیم الان اونجا این استاد امروزه چه حال و روزی داشته.
شاید بر بچه های امروز غیر قابل درک باشه، من میگم محمد کاظم مزینانی دوره راهنمایی یا پنجمه ابتدایی رو تصور کنید که نشسته مثلا کتاب خادشای کشور رو آوردن دارن توضیح میکنن
بله.
مدرسه و ما منتظریم خون کتاب ماموریت برای وطنمو به ما هم بدن، به همه بچه ها میدن، من نمیدن چون پدرم به حال آدم انقلابی بود و ما اینجور خط کشی کردن و از همونجا احساس کردن که خب ما مثلا متفاوتیم با بقیه مذهب. میخوام به 3 تا از بچه های کلاس بله. ندادن که اینا پدراشون برها کلشون بوی قرم سبزی میداد یا بچه های دیگه ثبت نام میکنن که از آرزوهای من بود که در رمان ها هم باستا پیدا کرده خب رفتن به اردوی رامسر بود
بله.
رامسر خیلی فریبند و جذاب بود برای نسل جدید. خب حساب کنید ما خب میخواییم بریم اردوی رامسر، بچه ها ثبت نام کن، ساکوشون رو برداشتن، دارم میرن با اون لباس های خاص پیش آهنگی و من با دوایستم تماشاشون کنم، نمیتونم برم برای اینکه پدرم خب آدم مسیحی بود، آدم انقلابی بود که به اجازه نمیداد. به این تفاوت ها این مثلا حالا اگه اسمش رو داریم حسرت یا حسرت کودکانه از این جنس بود به حال که بازم پیوند میخورد به همون میگم اتفاقاتی که در زمینه در زیرساخت جامعه داشت اتفاق میافتاد و همه غافل بودن و یک بار شد آنچه که شد.
سپاسگزارم جناب استاد محمد کاظم مزینانی. من اگر اجازه بفرمایید سلام و درودی بگم به شنوندگانی که تازه به جمع همراهان برنامه ملاقات از رادیو گفتگو پیوستند، بگم خدمت شما دوستان عزیز شنونده که ما امروز خدمت جناب استاد محمد کاظم مزینانی هستیم، از نویسندگان و منتقدان ادبی بزرگ سرزمینمون. امیدوار هستم که تا پایان برنامه و این گفتگوی صمیمانه ما رو همراهی بفرمایید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.